انگلیس در اون مثال معروف داریم که نیازها همیشه باعث میشه که انسان ها دعا کنند.
لطفا بخواه
هفته یه گذشته میده تلفن زیادی رو داشتیم
و دا هم لوته
و اونها کسایی بودن که از من خواستم که براتون دعا کنم برای نیازهایی که دارم و کسایی دیگه تعریف کرده بودن که شما خیلی خوب دعا میکنید و همیشه دعا میکنید برای ما دعا کنید و این واقعا دوره سختی هست. روز سه‌شنبه قرار بود آقای بپرد بشه تو سیمان قبلی همراه ما بود و هفته ها و ماه های قبلش توی خونه ایشون زندگی میکرد. تقریبا یه هفته هست که زندان هست. برای بار دوم تیوی گرفتن ازش. روز بعدیش هم جواب منفی شده و این جواب منفی ایشون رو طوری دلیل آوردن براش که حتی توی دادگاه هم نمیشد داشت دفاع کرد. این شرایطی هست که فقط دعا کردن میتونه کمک کنه و اینو مطمئن هستیم که این آخرین شخصی نیست که تحت همچین فشاری قرار داره و این خیلی بد هست که انسان ها مطمئن نیستن که آیا خدا صدای اونها رو میشنوه و یا نه. آیا خداوند صدای شما رو میشنوه؟ آیا واقعا اون چیزی که میخواییم بهتون میده؟
نه بهترشون
بزنید. چی؟
نه بهترشون بزنید. ما بخواییم نمیدن.
میدین خیلی خوب هست که یه همچه ایمان محکمی رو دارید و یه پسان که در بین ما در اینجا کسانی بزرگ داره که اونها مطمئن نیستن که خداوند صدای اونها رو میشنوه و یا نه. چون دعا کردن دو سطح مختلف خودش رو داره. از یه طرف خیلی ساده هست که هر بچه‌ای میتونه دعا کنه و میتونه پاسخش رو دریافت کنه و از طرف دیگر میلیون ها انسان دعا میکنن ولی هیچ پاسخی از خداوند دریافت نمیکنن چون برای اینکه صدای اون شخص شنیده بشه و دعاش برآورده بشه میگه شرایط خاص خودش رو داره در مقابل خداوند. یکی از این موارد رو هفته گذشته در مراسم دعا یاد کردیم. آیا کسی هست که به خاطر داشته باشه؟ یه هفته قبلی نه، هفته قبلیش. واقعا وحشتناک هست که فقط اون شخص موازه کننده در اون جلو میدونه که چی گفته شده، بقیه هیچ کسی خبر نداره.
Nicht kannst du gar nicht wissen, ich war gar nicht da, ist
aber vorletzte Woche.
Vorletzte Woche.
Ja, letzte Sonntag war in Leipzig. Deswegen vorletzte Woche.
Vielleicht dachte jetzt an eine Stelle, dass man nicht sich über die Not einfach freuen soll.
Da ging es um die Verbindung.
میده در اون هفته صحبت شد در مورد قسمتی از دعای پدر آسمانی که در اونجا نوشته شده بود ما رو بداشت و نوع روزانه ما رو به ما عطا بود. اینجا دعای پدر آسمانی رو دارید. نام روزانه ما رو امروز مورد ما ارزانی داد و ببخش گناهان ما رو و ما هم میبخشیم گناهان بقیه. میگه اون موضوعی که اون هفته بود در این مورد بود که میگه اون هفته در این مورد بازگو شد که دعای روزانه ما انسان ها دقیقا بستگی داره با همون نام روزانه ما. تو در قسمت دیگه این مسیحی به شاگرداش این رو میگه ببخشید دلگرو تا شما هم بخشیده بشید و در دعای پدر آسمانی این کاملا واضح گفته شده. اونجا گفته شده که خطاهای ما رو بیاموز چنانچه ما نیز آنان را که به ما بدی کردن میبخشید. وقتی ما اینو جدی بگیم ما میتونیم بفهمیم که ما خودمون کاملا وابسته هستیم با اون بخشش، اون چیزی که از خداوند دریافت میکنیم که به این شکل ما بتونیم با گناهان بقیه رفتار کنیم. وقتی ما خیلی بقیه رو میبخشیم تاییه هست که خداوند هم ما رو میبخشیم. وقتی ما نابخشیده باقی مونیم و هر بار بقیه این کار رو انجام بدن اون زمان هست که خداوند گناهان ما رو برای ما انبار میکنه. میگه منظور ما از اینکه دعا کردن یه شرایطی رو داره، میگه این یه نمونه از شرایطش. کسی که تجربه بدی و تلخی رو کرده باشه میدونه که چقدر سخت هست که بقیه رو ببخشه، چون زمانی که کسی رو میبخشه احساس ما انسان ها کاملا برخلاف اون بخشش ظاهر میشه. به همین دلیل بخشش به معنی رها کردن هست. بگذاریم در دست خداوند و این میتونه زندگی ما انسان ها رو خیلی راحت‌تر کنه. این قضاوت خداوند رو، عدالت خداوند رو از بین نخواهد برد. وقتی ما کنار میذاریم انتقام گرفتن رو، اون زمان هست که جا رو باز میکنیم برای اینکه خداوند عدالت خودش رو اجرا کنه. ما میتونیم حتی دعا کنیم که کسی رو خداوند مجازات کنه، اما این رو باید بدونیم که اگر روزی همچنین اتفاق برخلاف ما بیفته، ما هم دقیقا همونطور مورد مجازات خداوند قرار خواهیم گرفت. و همین دلیل پس راه بخشش خیلی ساده‌تر و راحت‌تر است. پس خواهشم در مراسم دعا کتاباتون رو با خودتون بیارید، دفترچه‌هاتون رو با خودتون بیارید، نیاز بگیرید برای خودتون این چیزهای مهم رو. این اصلا بد نیست که شما یه زمانی بتونید از نوت‌های خودتون استفاده کنید و یه بار نگاه کنید بهش. کم از کم بعضی از ماها که اینجا نشستیم فرسوده میشیم. برای مثال از ازتون میپرسم که مراسم دعا شما چه کار میکنید؟ اونجا جمع میشیم، سرود میخونیم و دعا میکنیم، بعدش میریم کافی میخوریم. میگه آره این درست هست، دقیقا پاسختون درست هست. اما این کاملا متفاوت هست زمانی که شما اینو بازگو کنید و بگید که هفته گذشته برای مثال شما در مورد دعا کردن مسائل مهم یاد گرفتید و اون روز در مورد بخشش گناهان بود. زمانی که خونه رفتم، نشستم و همه اون مسائلی که نوشته بودم یه بار خوندم برای خودم، برای دوستم هم توضیح دادم. و ماه گذشته موضوع دیگه ای بود که در اون مورد صحبت شد، یادداشت گرفتیم برای خودتون. اینا یه مثال از یاری میزنه برای شماهایی که نیاز دارید برای خودتون نوت بگیرید و بتونید ازش استفاده کنید. این فقط پرسیدن ها، سوال کردن ها از حضرت ام نیست، بلکه اینها چیزهایی هست که در عهد جدید گفته شده که ما این انتقام گرفتن ها رو بذاریم کنار در مورد اون چیزی که ایمان داریم. امروز در مورد نقطه دیگه قرار هست صحبت کنم. یه موضوعی رو ایشون انتخاب کردن که زیاد قدیمی نیست. ماه رمضان تموم شد. آیا شما ماه رمضان رو عید فطر رو تجلیل کردید؟ هیچ کسی تجلیل نکرد. این شانس خوبی هست که شما بتونید از مسیح تعریف کنید. اینو جدی میگم براتون. میگه اگه شما بخواهید میتونید در همچین روزی از فرصت استفاده کنید. اگر شما را حتی دعوت نکردن به عنوان یه مسیحی که یه شخصی که ایمان ندارید، شما میتونید اونجا حضور داشته باشید، خودتون برید اونجا گوسفندی بکشید، برای مرجان نذر کنید، بدید بهشون و اونجا بگید شما خبر خوشی رو دارید، میتونید اون خبر خوش رو به همه برسونید و اونجا میتونید شما در مورد اون گوسفند و گوساله‌ای که نه میگه شما میتونید به این شکل توضیح بدید که قربانی کردن به چه معنی هست. خیلی از کسایی که مسلمان هستن نمیدونن قربانی کردن از کجا اومده این سنت. شما میتونید این سنت رو شما خوندید در کتاب، مسائلش رو میدونید، میتونید توضیح بدید برای اونها. وقتی که این نور رو تقسیم میکنیم و شما مسیح رو تجلیل میکنیم، میگه این کار به معنی همون آیه‌ای که در عهد جدید یاد شد که عیسی مسیح اون گوساله‌ای که برای ما قربانی شد. و همین دلیل برای یهودی ها، برای مسلمان ها، برای اونهایی که ایمان ندارن و نمیدونن مسیحیت یعنی چی، میگه اینو باید بازگو بشه براشون، بهشون داده بشه. میگه الان در سوال میکنم از اون اشخاصی که قبلا مسلمون بودن و اینجا در بین ما حضور دارن، این وی رو میدونم که خیلی از کسایی که اینجا هستن شاید فقط به دنیا اومدن مسلمان ولی هیچ ایمانی نداشتن. میگه فکر میکنم برای اونهایی که واقعا ایمانشون براشون مهم بوده و جدی گرفتن حتی همون اسلام رو این خیلی راحت‌تر هست براشون که بتونن درک کنن و بفهمن که عیسی مسیح و این کلام به چه معنی هست. میگه چه فایده ای داره روزه گرفتن در ماه رمضان؟
خاطر سلامتی یه زمانی که صادق مسلمون بودیم به ما میگفتن روزه بگیرید که آگاه بشید از اونهایی که ندارم و از وضعیت اونهایی که در بحران به سر
میگه این
خیلی
مهم هست دقیقا همینطور هست اما هدف اصلی
من هفت کلان آرمانی زدم مثلا این رو میگه که حس کنیم از حال کسایی که ندارم و هم نمیتونیم پول رو جمع کنیم بدون همونه که ندارم چون خود رو میشه هم خود رو قدر رو که هم میتونیم کنیم اونا خواه خود نام
اما هدف اصلی این قوانین این هست اما هدف اصلی از این یک ماه این که روزه میگیرن این هست که خداوند رو آماده کنیم تا بتونن صدای ما رو بشنن، صدای دعاهای ما رو بشنن. میگه در این مورد میگه به این شکلی که شما گفتید احساس داشته باشید با انسانهایی که چیزی برای خوردن ندارن. هر مسلمونی خداوند رو به اسم خدای مهربان میشناسه. میگه این وظایف نه اینکه فقط برای مسلمان ها بوده، حتی برای یهودی ها هم بوده، حتی مسیحی ها هم یه همچین قوانین رو دارن. میگه فقط یه آیه رو میخوام براتون بخونم از کتاب اشعیا 58. شما میتونید یادداشت کنید آیاتی هست که در مورد روزه گرفتن باشه شد جاهای مختلفی هست در کتاب دانیل، در کتاب اشعیا، در کتاب نهمیا و در کتاب پادشاهان در قسمت داوود و در عهد جدید هم همینطور در مورد روزه گرفتن بازده شدن. اشعیا 58 اگه این کاپیتال رو برای خودتون یادداشت بکنید مهم هست. کاپیتال 58 در آیه چهارم نوشته شده روزداری شما باعث می شود با یک دیگر با خشونت رفتار کنید و به جنگی. آیا فکر می کنید این نوع روزه مقبول من هست؟ این متاسفانه واقعا اینطوری هست. میگه توی این سالهای اخیر ماه رمضان خطرناکترین ماهی بود برای پناهنده هایی که توی ماه بودن. اما خداوند اینو کاملا واضح به ما میگه. کسی که این مدت رو، این زمان رو مورد استفاده قرار میده برای اینکه یه کار بدی رو انجام بده، به این شکل رابطه خودش رو با خداوند میبنده. دیگه میتونه اونقدر دوست داره روزه بگیره ولی هیچ نتیجه ای از اون روزه گرفتن نخواهد بود. در قسمت دوم این آیات، این آیه که خوندید، میگه در حقیقت دلیل روزه گرفتن رو باشو کردن. روزه بگیریم برای اینکه صدای ما رو خداوند بشنم. اگه کسی میخواد در حقیقت روزه گرفتن میکروفونی هست برای دعای ما انسان، برای اینکه صدای ما کاملا بلند پیش خداوند برسه. الان به نقطه رسیدیم که امروز میخوام به شما بگم. میگه اینو میخوام برای اون اشخاصی بگم که دعا کردم برای اونها مثل یه بار سنگین به روی دوش اونهاست. شاید مسلمان ها فکر کنن که خب ما ایمانمون خیلی قوی تر هست چون ما 5 بار در روز دعا میکنیم. اما میگه اینو باید بدونید که یه کاتولیک ایماندار خیلی قوی در روز 8 بار دعا میکنه. میگه صدها سال
اما اوف مختصر اولتر سنگ سو باشبه علم منش تا
امروز همه خواهر روحانی ها و روحانی ها به کلیسا به شغل پاستوری ادامه می دادن و در کلیسا زندگی می کردن و قسم خورده بودن. اونها قسم طوری بود که همه زندگیشون رو در راه خداوند خدمت کنن و این هشت بار دار کردن رو به این معنی هست که هشت بار در روز اونها می تونن با خداوند ارتباط داشته باشن.
Weiß, dass es oft auch eine reine Gewohnheit wird oder gar eine schwer zu erfüllende Pflicht. Wer so?
Kennst du die Benchek dauern konne? Jetzt haben wir noch mit der Wäsche verabschiedet.
Das ist eine ganz.
Die in die Ordnung Rosane schüttet, bedeutet, dass ich meine Kosten bei der Stadt verbrachen. Weil wir bei dir kommen, sagt Barrio. اون زمان هست که اون شخص متوجه خواهد شد که دعا کردن کاملا طور دیگه هست. میگه همطور که خویشون گفتن که این میتونه یه عادت روزانه برای شخصی که دعا میکنه باشه و یا شده باشه، اما در حقیقت دعا کردن دلیلش این هست که صدای ما رو خداوند بشنوه. میگه منظور از این که صدای ما شنیده بشه در آسمون یعنی چی؟
Ich meine, der Heilige Geist bringt ja eigentlich die Gebete vor Gott, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen. Da heißt es ja wieder woanders. Also das ist so ein bisschen... Oder?
Dort heißt es, dass die Tränen gesammelt werden. Ja, oder das Gebet. In der Offenbarung lesen wir, dass die Tränen gesammelt werden und dass die Gebete aufsteigen. Gehoben werden. Aber von zurück dauern wir es nicht.
Ein Stück sagt Jesus, ist ja auch, wenn er sagt.
Wir gehen ja, da jedes Mal von ihm das nicht hast, der Doi, der aus dem Mann, der mir am Doi gekostet oder aus dem Mann, weil es am Ende schon schon war. Da haben wir jetzt da, meine Jörg, wie geht es? Das ist der Mann, der aus dem Mann, میگه همه اون کسایی که خدا رو به عنوان پدر نمیشناسن نمیتونن اینو باور کنن. هیچ کسی نمیتونه پیش خداوند بره غیر از اینکه توسط مسیح میخواد. هستن کسای دیگه ای که ایمان دارن. در همه ادیان کسانی وجود داره که رابطه نزدیکی با خداوند دارن، اما اونها خداوند رو به عنوان یه آقای محترم صدا میزنن. اونها رابطه نزدیک با خداوند به عنوان پدر ندارن و اینکه خدا رو به عنوان پدر صدا بزنیم اینو فقط توسط مسیح میتونه انجام بده، چون اون خداوند رو پدر نامیده. وقتی ما بخشش گناهانمون رو داریم و ایمان رو داریم، اون زمان هست که کاملا یه رابطه نزدیک دیگه با خداوند بین ما با اون
وجود داره.
یه رابطه که پر از ایمان هست. نام تو مقدس باد. اولین دعایی هست که سامان میکنم. این به معنی هست که اولین دعا برای خداوند هست، نه اینکه اولین دعا برای خودمون باشه. هزاران انسان دعا میکنن خودت عزیز انجام بده برای ما که ما این قرآن رو قبول بشیم تا این کار اتفاق نیفته و او با او کار این کاملا متفاوت هست که ما در ابتدا خداوند رو احترام کنیم، بگیم نامتو مقدس باد. اولین رفتار خیلی مهم زمانی که دعا میکنید این هست که ما تمام روح و روانمون تمرکز کنیم به خداوند و متوجه اون چیزی که خداوند به ما دستور میده باشیم. پادشاهی تو بیایه. این ها میگه کاملا دعاهایی هست که کاملا واضح
گفته شد.
این دعا نشون میده که همه رفتار ما انسان ها Familie, oder wie immer, es war vor Ort, Tündonja hast, du in Samin hast. Im Donau, Donja von mir, nichts. Familie und die Zeuge, dass du hier mal so ein Haus hast.
Gesundheit, Beruf,
Beziehung. Salomatie, Kau, Robert Hau. Haben wir in Hau, auch ein Schiff nicht hier, Mauer der Menschen. Ich gucke mal, den Raum von der Fedorov, Karl Kudorban, mein Tag hast. Unser Mann hat hier mit dem Mutter beschrieben und sie sich hier Kudorban, der Mann hat auch halt her und als Hamel Bessar auch halt gut.
Das dritte?
Servo, Kostetu, Ejrofa-Schut. Hamutjöge, der aus dem Mann Hof, der Samin Ham Ejrofa-Schut. Der aus dem Mann, Kostetu Kudorban, die gekommen sind, Ejrofa-Schut. Nicht, Verstehe, weil er Kudorban war in dem Mann.
Kein Sabbat.
Ich sehe Johnny und Johnny ist hier wegen Asikoschengen mehr als Asikoschengen. Und Joe haben wir Kredmas mit meinem Bruder und so. Amo in Joe, da ist am Wien, weil er im Hotel der Hostlisk, Shaitan in Rodasko, der das. Amo Mo, wo Bonne Jam noch hat das Team, kennst du? Nicht immer, Kassami hat das Team, kennst du den? می تونید جانشینی خداوند رو در حضور بقیه اعلام کنید. مثل یه شخص که بشارت دهنده هست. ما اون فرستنده هستیم که اون خواست خداوند در آسمان ها انجام میشه اون رو برای بقیه برسونه. اینو چطور انجام میدید؟ با شمشیر و آتش. میگه این بزرگترین اشتباه محمد بود که این کار رو انجام داد. اونها هم این حق رو داشتن که کلام خداوند رو به بقیه برسونن. اما راهی که رفتن واقعا راه اشتباهی بود. چون که خواست خداوند، چون خواست خداوند توسط دعا میتونه تغییر کنه. اما نه اینکه توسط شمشیر و یا آتش این کار انجام بشه.
Das sind wir bei diesem
اینجا هستی میرسیم به
dass unsere Stimme gehört werden sollte doch höher.
اینجا هست که به خواست خداوند میرسیم که صدای ما انسان ها در اون بالا ها هم شنیده بشه. در همه زمان ها انسان ها تلاش کردن اینو با عنوان کلام بپذیرن. چرا یه مؤذن میره بالای منار و صدا میزنن؟ نه اینکه اونجا صدا بیشتر پخش میشه، بلکه اونجا میره بالا برای اینکه خدا صداشو بشنوه. این فقط در مورد مسلمانای اینجوری نیست. هستن انسانهایی که حتی توی همین اروپا هستن و میگن که خب ما میریم روی اون کوه چون که اونجا از همه بلندتر هست و اونجا نزدیکتر هستیم به خدا. و بودایی ها هم همینطور اون تسبیح ها و دعاهایی که دارن میرن روی کوه به یه درخت میبندن و میذارن اونقدر باد بخوره چون به این شکل میگن دعای ما رو خداوند میشنوه و برآورده میکنه. اگر این راه درست باشه پس ما باید اینو ببینیم که خداوند کرد و ما به عنوان انسان باید بریم کنار گوش خداوند صحبت کنیم داد بکشیم تا صدای ما رو بشنوه. اما اینکه صدای انسان ها دعاها شنیده میشه در اون بالا این فقط به خداوند مربوط نیست. میگه ما انسان ها میتونیم یه چتری رو و یا یه پتوی رو بین خودمون و خداوند قرار بدیم و این پتو میتونه دقیقا همون گناهان ما انسان ها باشه که در این قسمت قرار میگیره و نمیذاره دعاهای ما برآورده بشه.
Richtig.
Die Frage der Höhe bezieht sich nicht nur auf Gott, sondern auf die geistliche Welt.
منظور از این بالاها این نیست که گوش خداوند و یا نزدیک خداوند بلکه صدای ما در اون دنیای روحانی باید شنیده بشه. قسمت دیگه ای رو میخونیم در نامه افسسیان کاپیتال 3 کاپیتال 2 آیه 1 روزگاری شما نیز به علت خطایا و گناهانتان زیر لعنت خدا قرار داشتید و و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می‌کردید. شیطانی که رئیس نیروهای پلیس حریف است و همکنون در قلب مخالفین خدا عمل می‌کند. ما اینجا می‌خونیم در مورد قدرت‌هایی که در هوا وجود دارد. میگه نه اینکه فقط در کلام انجیل بلکه در کلام روزانه ما. برای مثال در یه رابطه کاملا نرمال زمانی که همدیگر رو میبینیم کاملا جو خیلی بدی وجود
داره.
میگه منظورم این نیست که اونجا هوا وجود نداره و یا بوی بد میده، بلکه یه جوی اونجا وجود داره که به ما انسان‌ها فشار میاره، به ما انسان‌ها ترس میده و یا ما انسان‌ها امیدمون رو ازمون میگیره. و در یه همچین فضایی صدای ما باید شنیده
بشه.
تو آیا ما انسان‌ها دو برابر قدرت داره؟ این میتونه قدرت خداوند رو بگیره و خواست خداوند رو دریافت کنه و ما این رو بازگو میکنیم در یه همچون جبهایی که وجود داره و یا در شرایط خیلی بدی که وجود داره و برای اینکه این انجام بشه یه همچون اشتباهاتی رو نباید انجام بدیم، مثل اون آیاتی که در اشعیا کاپیتال 58 نوشته شده. این امکان پذیر نیست زمانی که ما خودمون شخصا باعث یه جبری هستیم که انسان ها تحت فشار قرار میگیرن.
Ich will als drittes noch ein
als du jetzt gefragt hattest, was dieses deutet, wenn Gott, naja, ich sag mal meine Antwort. Ich hatte in dem Moment auch so gedacht, es liegt auch ganz viel an meinem Ohr. Natürlich rede ich zu Gott, aber wie höre ich denn seine Antwort zu? Und ich denke mal, Gott hört eigentlich vielleicht alle Stimmen im Gebet, aber er redet ja auch, er antwortet auch. Und dann ist in mir vielleicht vieles verdeckt, dass ich das nicht richtig hören will oder kann. Oder eben, dass ich wirklich frei bin und sagen kann, Gott, ich kann dir zuhören, ich kann das so machen, wie du das sagst, weil ich das Vertrauen zu ihm habe.
Ich denke, dass das eine sehr eingeschränkte Art des Verständnisses von Beten ist.
Okay.
Ich fürchte, dass die meisten Christen nur meinen, beten ist.
Ja, ich sage, in zwei Hochflächen von einem Telefon, دعا میکنیم و خدا هم صدای ما رو میشنوه پاسخ
میده،
ولی میگه مهمتر از اون این هست که صدای ما انسان ها در این جنب روحانی، در این دنیای روحانی شنیده
بشه. این
میتونن حتی این دعا کاملا بدون کلام باشه. یک ماه جلوتر میگه ما یه مزامیر رو خوندیم، در اون کلام نوشته شده یه شب میتونه اعلام کنه یه شب مقدس دیگه ای رو بدون هیچ کلام و هیچ صدایی.
Das heißt, der Anspruch oder die.
برای اینکه خواست خداوند اجرا بشه، این به معنی است که نیازی به کلام ما انسان‌ها نداره که اون خواست اجرا بشه. اما نیاز داره به این جو روحانی و قدرت خداوند. و این باید توسط ما انسان‌ها انجام بشه.
Ich habe gesagt, das erste ist diese Frage der Hinderung. Das zweite ist, dass bestimmte Dinge unsere wirksames Beten verhindern. Das zweite ist, dass das Beten, diese Funktion hat nicht nur bei Gott gehört zu werden, sondern dass wir von Gott empfangen und es in die sichtbare und unsichtbare Welt hinaus. Das erste ist. Es gibt bestimmte Dinge, die verhindern, dass unser Beten in der Höhe gehört.
Die neue Chance hast, die wir tun, war es nicht, dass wir mal da aus dem Mond schneiden. دعا کردن هم دقیقا اینطور هست که نه اینکه ما فقط باید دعا کنیم بلکه خواست خداوند پلان خداوند در این دنیای نادیدنی باید بکنیم و سوم مثال هایی که مسیح برای ما ذکر کرده و چند مورد رو ایشون میخوام بازگو کنم که در کتاب داشت. وقتی مسیح با انسان ها در یه جای جمع میشد اونجایی که اون انسان ها توسط ارواح خبیثی در وجودشون بود اون ارواح خبیث اینو میتونستن کاملا متوجه بشن بدون اینکه مسیح موعظه کنه و یا توضیح بده که اون پسر خداوند هست. میگه باز هم میخونیم در یه همچه موارد رو در عهد جدید که اون انسان ها با یک گاهی میگفتن واسه چی تو اومدی که ما اینجا آزار بدیم و در مورد پاولوس زمانی که اومد اروپا و اون زنی که بازگو میگرد حقیقت رو میگفت اون زن کسی بود که پشت سر پاولوس صدا میزد و میگفت این کنیز خداوند هست خدمتگزار خداوند هست و آمده اینجا که کارایی رو انجام بده. میگه چند درجه بهتر یک کسی رو داشتیم اینجا که نشسته دقیقا همین مشکل رو داشت. وقتی این ارواح خبیث در جمع مقدسین قرار میگیره در نزدیکی مسیح قرار میگیره اونقدر بی‌حوصله میشه اون شخص که مجبور هست مکان رو ترک کنه. اینها انسان‌هایی هستند که اینجا اومدن و نیاز به کمک دارن. اونها نمیتونستن قدم بذارن در این خونه. اونقدر قوی هست حضور خداوند در این مکان که اونها نمیتونستن قدم بذارن. این دیگه یه زندگی کاملا نرمال مسیحی هست.
Diejenigen, die schon viele Erfahrungen mit Jesus Christus gesammelt haben, sondern das ist Christus in uns.
In Kontrast zu Nathan und Enson, welche Tatsache daran, um daran, welche?
Sondern.
همه اونهایی که به مسیح ایمان دارن و در مسیح زندگی میکنن در اونها این قدرت وجود داره و ما میخوام که ما از اون استفاده کنیم و به عنوان یه قربانی در این دنیا قدم نذاریم و مورد خشونت و آزار قرار بگیریم در جامعه و یا جایی که زندگی بلکه به عنوان انسانی که انتظار خدای خودتون رو میکشن اما در نفوذ و قدرت و اقتدار خداوند زندگی میکنن. دوباره برمیگردیم به نامه اسیسیا از آیه 4 از شما خوندم تا اما خدا که لطف رحمتش بیش از حد تصور ماست ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد زیرا ما به سبب گناهان ما روحاً مرده بودیم و میبایست تا به اول دور از خدا به سر ببریم اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد به ما نیز عمر دوباره داد پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کردیم ولی این به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح عزت و جلال بخشید از این رو اکنون جای ما با مسیح در آسمان است. کسی که به مسیح ایمان داره و کسی که اینو پذیرفته بخشش گناهانش رو این شخص در مسیح وجود داره با اون محکوم شده با اون به قبر سپرده شده و این کار رو شهادت میدیم با غسل و با اون میمیریم توسط شام مسیح و با اون دوباره زنده شدیم و با عیسی مسیح در آسمان. باید بکنیم این آقا داره چی تعریف میکنه واسه ما. اگر ما توی آسمان بودیم الان نام درد نمیگرفت اینجا نشسته بودیم. میگه درست کرد بدن ما اینجا حضور دارد اما این از ما خواسته میشه که ما رفتارمون طوری باشه که دقیقاً همون طوری که خودمون رو ببینیم که خداوند ما رو ببینیم. توسط مسیح، در مسیح، خداوند همه چیز رو به ما هدیه داد. و به ما هم این قدرت و نفوذ اقتدار رو داد تا بتونیم بر علیه بدی‌ها بایستیم. آیا شما ترس دارین از این که دفولت بشین؟ پس صحبت کنید با خداوند. آیا شما ترس از این دارین که بیمار میشین و یا بیمار خواهید شد؟ پس صحبت کنید با خداوند. جستجو کنید پاسخاتون رو و اگر شما اون رو پاسخ رو دریافت کردید پس اون رو دعا کنید، به زبون بیارید، شهادت بدید. اون زمان هست که شما اینو متوجه خواهید شد که به چه معنی هست که صدای شما در آسمان‌ها شنیده میشه. و اگر به تنهایی براتون سخت هست پس این کار با بقیه انجام بده. کم از کم زمانی که دو تا ایماندار اونجا حضور داره مسیح هم حضور داره. میگه شرایط خاصی وجود داره گاهی وقتا که ما تنها هستیم که اونجا بیشتر ایمان ما رو نیاز داره. اما وقتی که ما این شانس رو داریم با بقیه یک جا دعا کنیم اونطوری باشیم اونجا هست که میتونیم متوجه بشیم که این به چه معنی هست با نفوذ اقتدار مسیح در این دنیا زندگی کنیم. این میتونه تغییرات زیادی در زندگی ما انسان‌ها بیاره. وقتی ما به سالهای گذشته نگاه کنیم شاید صدها نفر و شاید هزاران نفر یه همچین تجربیاتی رو کرده باشن و متوجه شدن. میگه باز همین رو تکرار میکنم، این برای اون اشخاصی نیست که نه تنها برای اون اشخاصی نیست که تجربه دارم بلکه حتی میتونه برای اون اشخاصی باشه که تازه ایمان آوردن و نویمان هستن. زمانی که بیمارستان بستر بودم میگه صدها بار اینو متوجه شدم، اینو بارها براتون تعریف کردم. اونجا توی بستر بیمارستان افتاده بودم نمیتونستم نفس بکشم، نمیتونستم تصور کنم که آیا تا شب زنده هستم یا نه. و هر باری که ایماندارها میومدن ملاقات میکردن عیادت میومدن این هیچ فرق نمیکرد که اون شخص رئیس یک مرکز مسیحی باشه و یا یه شخص ساده باشه و یا شخصی باشه که چند روز جلوتر غسل گرفته باشه و یا یه دکتر کوچولویی باشه. بعد از چند دقیقه میتونستم اینو کاملا احساس کنم که حالم خیلی خوبه و بعد از 20 دقیقه میتونستم باشم وایستم و بعد از یه ساعت میتونستم اینو تصور کنم که آیا تا یه ساعت جلوتر حالم بد بود یا نه. این تجربه رو هر بار وقتی یک کسی میامد عیادت من میتونستم ببینم. میگه حتی یک بار هم متفاوت نبود. اینجا بود که متوجه شدم یعنی چی وقتی مسیح در بین ما زندگی میکنه و چه قدرتی توسط مسیح به ما داده میشه و این نیاز هست که ما استفاده کنیم. هر کدوم از ماها در مشکلات شخصی خودمون کاملا واضح پر از ایمان اینو بازگو کنید که خواست خداوند چه هست. آمین.